سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای مراز رو دیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت با برنامه های ساعت درسی و میمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود که روزا تنبای و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز در نشست شورای امنیت در مورد این کشور سخنرانی کند. او قرار است در مورد مراحل بعدی روند دوحه در این جلسه معلومات بدهد. روند دوحه دو سال پیش به عنوان یک نقشه روی سیاسی برای تعامل مؤثرتر و منسجمتر بین المللی با طالبان آغاز شده بود. همچنان انتظار می‌رود که این نشست روی شمار موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان بحث شود. جویس ماسویا، معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق در امور بشر دوستانه، و سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان این سازمان نیز در نشست امروز شورای امنیت سخنرانی می‌کنند. گفته شده که بحث‌های اشتراک کنندگان نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به گونه مشخص روی تأثیرات محدودیت‌ها و پالیسی‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در این کشور متمرکز خواهد بود. سازمان صحی جهان WHO میگوید که بیماری‌های عفونی در افغانستان در یک ماه جان 310 نفر را گرفته. در گزارش ماهانه این سازمان که روز گذشته منتشر شد آمده است که این افراد در ابتلا به بیماری‌های سرخکان، عفونت حاد تنفسی، اسهال حاد همراه با کمابی بدن و تب کانگو جان باختند. سازمان صحی جهان بیماری عفونت حاد تنفسی در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته که تنها در ماه می امسال 195 تن در اثر ابتلا به این بیماری در این کشور جانهایشان را از دست دادند. به گفته این سازمان در ماه می نزدیک به 93 هزار مورد جدید ابتلا به این بیماری را در افغانستان ثبت کرده. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف به تازگی گفت که نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی می کنند که به امکانات صحی دسترسی ندارند. یک گروه حقوق بشری اعلام کرده که در پی عملات اسرائیل به ایران دست کم 950 نفر کشته و بیش از 3400 نفر دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن این آمار را ارائه کرده و گفته که این ارقام تمامی خاک ایران را در بر می گیرد. بنابر این گزارش از میان کشته شدگان 380 نفر غیر نظامی و 253 نفر از نیروهای امنیتی بودند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه فعالان حقوق بشر که در جریان اعتراضات سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی نیز آمار مفصل از تلفات را ارائه می‌کرد، گزارش‌های محلی داخلی جمهوری اسلامی را با شبکه از منابع خود در کشور بررسی و تطبیق می‌کند. تا کنون اسرائیل به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. و مقامات جمهوری اسلامی ایران امروز محمد امین مهدوی شایسته، یک شهروند کشور را به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اعدام کردند. بر اساس گزارش‌های قبلی منابع حقوق بشری، شایسته متولد 1377 و ساکن تهران در ماه قوس 1402 بازداشت شده بود. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو زدی، این سومین حکم اعدام مرتبط با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران است که طی 10 روز جنگ جاری بین اسرائیل و ایران اجرا می شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه. باشه که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میتوسیس میباشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میباشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه که این دوران 5 مرحله داشت: مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه. که این نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از دو سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه. که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اولی میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه. و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امی راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفیس صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه ای از بین میره و غشای هسته ای و هستهچه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. در میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها می باشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای بعد از اون در بین از سایتوپلازم در بین از سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه. که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و با باز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حالا میاییم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه با وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه این عملی حجرات جنسی هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم در می باشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده یعنی ان تعداد کروموزوم می باشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2N میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشه باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر یعنی کروسینگ اوور وجود می آید، یعنی کروماتیدها بعض قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز می باشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دو که هم اسپیندل فایبر با وجود می آید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کات میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله ترهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عیناً مانند عملی میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی می باشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی می باشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم می باشه، یعنی حالت دیپلوید می باشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوعی ازو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره، یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا هم دوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حالا می آییم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چه فرق ها یا هم چه تفاوت های وجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیرها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو ان به یک ان کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت‌ها بود. که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم میباشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن حجرات جدید و تمام از یا برابری کروموزوم ها تمام اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که این عملیه را به نام عملیه ترقیص یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس کاست تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود، که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود، که در مرحله پروفیز ای با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی زور احاطه میکنه، که هسته‌چه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود، که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد هم راجع به اهمیت عملیه میوسیس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملیه است که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یک جا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب باشه که دان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی این که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دومی فرق اقتشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلی است، که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است، که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرونسی قسمت داره، تیوب پروکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شود، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه داره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه. همین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروز ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها با طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیرا داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او رو از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده. که این قدرت دفاعی بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار شاخی میکنه. بخشن یا لایه شاخی چون که نداره، به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات که است همین مجرا ها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به میدان انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه، که دو موجودیت انزیمی هملیزوزم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن، که یا تمام شد از می عوامل از بین بردن میکروب ها میوشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از چیکونه بدن با او مقابله میکنه، زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره، که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه، که التهاب نوع جواب عکس العمل هموزی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه، که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی و فونت و همچنان تسریع بهبود میشه. و همچنان شاگردان عزیز، شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به امی وقتی که می سوزان داخل می دستان شوه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه، که در این وقت حجرات تاثیر دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه، که هستامین سبب کلان شدن رگ‌ها و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه، که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه، که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از این حد نرمال یا بلندتر میشه. که حرارت بلند را به نام تب مایت میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه. که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه. که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه، و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن، و همچنان یا کسه بدن را از حجرات مرده پاک میکنه، و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه، و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه. و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشد که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتین ها است که انواع پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه، که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه، و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن، که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم. که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه. که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز، که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه، و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه. که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفایی و تیلی میشه. که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه، و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه. که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره شاگردان عزیز. که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم واقع داره، که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده، و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه. که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه. که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه، و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها، حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه. که اقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه، که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و اقدات لنفاوی محصول میشه، و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه، و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه، حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و اقدات لنفاوی آماس میکنه. که از اینها زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه یا هم با مدکتر که مراجعه میکنیم شاید اقدات آماس شده باشه، که در زیر بغل، بیخران و گردن چک میکنه، و یه بخاطر از چک میکنه چون که اقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن، و دکتران از اقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنه. که وقتی که ما به دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، یا زیر بغل، بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن، که امی چک کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک صحبت های داشتیم، که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن، که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه. که در این حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه، که او رایه از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که این قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه، که اولین خط دفاعی غیر اختصاصی جلد بغشای مخاطمی باشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیار از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه. که خط دوم دفاعی غیر اختصاصی که است 4 نوع دفاعی غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سیومش مجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نوتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاعی غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که ساز شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لیمفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لیمفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو از فیلم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رکای لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدا گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن را در مقابل باکتری ها، ویروس و دیگر میکروب ها، حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رکای لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم شاید امی دکتر که است زیر بغل، بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبه را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به شماره واتساپ بفرستید 00420-723-00811.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرمایید من در خدمت.
آقای گلستانی بر اساس روال این برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش‌های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینک منطقه کارتیستخی می گفتن و استاب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده مکتب موزیک خواندیم. در رشته ترومبون کشش داشت و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی در دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما نمی بوده و تشویق استادا را که بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراه نیم جان پوپل بود که بودم و بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشت سر خانه نیم جان پوپل همین مکتب بود و و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود، اکاردیون کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینه می معلم ما مرا تشویق میکرد که بخوان، و بر نظر و تشویق استادان باز من شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف 12 را خلاص کردیم باید از عسکری میره، چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال دیگه. به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما همقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقتی که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، حفی جان وصال، امی بچه‌هایی که بودیم، ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دمی دوره عسکری، تاداب گروه گلسر خما ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود، منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که در این دوره ما به حساب تاداب گل سرخ گذاشته. ولی بازم چون مسئله عسکری بود، بعد از او چند وقتی که در گل سرخ بودم باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروه لاله ها رفتم که باز من اونجا او آدرس ویجان روانگیز بود و گروه لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتشن می نواختن. باز این گروه ها تشکیل دادیم و باز زمانه که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم، من دمی گروه لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردیم.
آقای گلستانی، شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین، از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
آهنگ های صبوری را نخواندیم، چرا؟ سبک صبوری سبک از سبکش فرق میکنه. موسیقی هر آوازخوان یک سبک را میخوانه، چرا؟ صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگ های خراسانی و قدر به حساب اما آهنگی نداره، چرا؟ ما شکل دیگر رقم درست خواندیم، ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را و موسیقی شرقی را که به حساب اگم بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات سر کوچه خرابات وطن است. به این حساب اینا یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخان باید از بته که ببینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ چه بخوانه یا نه. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مش مصالح ملی اعلام شد، دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ایروزا گوشکانه همه با هم مهربانه کوچه غم میرود. کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز از ایران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثبت کردیم ما خودم دیگه باز در تلویزیون ثبت نکردم و در رادیو هم نماندمش، به خاطر که ما آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم. صبوری بسیار رفیق زور مثلا هم امرایش تماس دارم و بایستاب بر من احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان، در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است، اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کشید. امروز جوان ها را بینید سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میکنه، سبک صبوری را ببینید میکنه، مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورای افغانستان زیادتر بهره مند شدین؟
ما لاک طرفی یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای من داده بود که او آهنگ اما اول بود که ما در ابتدا یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون، باز استاد ننگیاله برای ما خود روی شاد باشه برای من یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجریانه که در افغان موزیک بودیم، یک آهنگ برای ما فراد دریا داد و آده که در پل تخنیک بود و فراد دریا ادبیات اون آمده بود. ما ارکستر از یاد پان طرف تمرین میکرد، بعد از 4 بجی دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم، ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی را امتحان دادیم، نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقی است در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی را باز مخوان. و دیگر کمپوزای دیگر کس از بعض کشورهای دیگر گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم، این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه ولی تصنیفش از خودم است، همین بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکرانه بهاره، میان بهاره، فصل بهاره، دنیای عاشقانه چی بیرانه، بهاره جان بیایه چنور مهتا کنار شرشره آبا مهد مانه، بهاره جان بیایه چنور مهتا کنار شرشره آبا مهد مانه.
آهنگای خود تصنیفش نوشته میکنم، ولی نام خود نمیگم که من مرید نوشته کردیم دیگه، با خاطر از این که شاعر شدن و تصنیف ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود سیاه کنیم بگویم مستری، ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی، از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل حرفه‌ای هم میدانین، آوازخوانی و چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کاتگوری ها آوازخوانای ای عرصه ها را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم، در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مرد باشه، آوازخوانا به سه کاتگوری تقسیم میشه: سوپرانینو، سوپران هال. سوپرانینو آواز مین زیلچه را میگن، سوپران آواز متوسط است، آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سر است. ما در افغانستان در بین زنها من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشت که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه، اویی که زنده هست خداوند عمرش بده. در بین زنها خانم رخشانه بود و خانم ملینا، این دو تا از زنها آلت خان بودن. و در بین مردا خدا بیامرزه مسعود صاحب جمال و ظاهر اویدا، این دو نفر از جمله آلتخانهای ما بود. ولی ما در افغانستان چی طبقه زنه بگویم چی مرده بگویم، ما سوپران خان زیاد داریم، آواز متوسط سوپرانی نام داریم. به اون دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشای کساد بلتون و امانی و یا میخانه خاندن کار ساده نیست و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانی رو روا میکشن. آلتخانی ما مردم دیگه کس مستن وید استابیری است و مثال فواد جان رامز است، فراد جان دریاست و این جان قاسمی است. یعنی ما کل گرس سوپران میخوان به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا اینمی قانون.
شما باعث آوازخان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین، زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چون ستن ما بالاست. ما دیگه ای آهنگایی که بیادبی نشه با ما احترام به همه آهنگا دارم، یا آهنگایی رسایی کنه نخی و رسایی کنه نوفی بره ما شرم از اگه بکنیم. ما نظر بسن خدا حال ما زیادتر علاقمند استم که غزل بشنو و غزل بخون.
شما با موسیقی قوالی هم علاقمند بودین تا جایی که یادم است؟
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخونه. ما وقت در استیج بالا میشیم در سه آهنگ که میخونیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن. اگر نفهمیم ما ناکام هستیم در کار. قوالی بعد جا هست میچسبم و قوالی میخونم و وقتی که قوالی رو در محفلهای قوالی دکت دوستا بودیم ما عموماً از پنجم باز میخونم قوالی ده به شکل نوتای بالای حساب سوپرامینو. چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جای بسیار بلند میره که اونجا آوازت باید برسه. من چی دروغ بگم، قوالی به خاطر که سبک کار من قوالی نیست، میخوانم بسار میخوانم بکی میخوانم بشه ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری جویا آوازخان ایرانی دوتریش من خواندم، یک سیدی مکدوی ما خواندید که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان اجور کرده بودم. ما در اتریش وقتی که بودم استاد زبیر بختیار همراه ما رو باب کار میکرد و ای جان خورزاده استاد ننگیاله تبله کار میکرد، مرمون یک کار میکردم، تار نوازنده شجریان بودم رای ما کار میکرد که ما در اونجا میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای ایندیاش جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار، ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدیم و او سیدیم و فیلن همشه مردم خریده بردن از پیش. اگر نیمه برد موانگ قوالی ما روان میکرد
میشد که امور نشر کنیم در لابلای امی برنامه.
های یار زنده صحبت واقعی برد لایف با سب میکنم روان میکنم در میخوانه. ما هنرمندان یک لنگست مال کده یکی برد می نوازیم و می خوانیم.
آقای گلستانی، گرچه این سوال از آوازخوانا زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخوانای افغان صدای کدام آوازخوان مورد علاقه شماست، کدام آوازخوان شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخوانا احترام داریم و کلشان خوشمامه به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخوان افغان خوشتان میاد و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به هنر به همشان بعد یک نگاه احترام دارم و حتی ما در خانه ای که فعلا هارمونی است و خانه را احترام دارم. چون این پروگرام شما هم پروگرام آزادی هست، تپل ارتجا در خامقرطه که هنر موسیقی مانده شده پایش پچق قدر هاییست که بمره، ولی در یک خانه که هارمونی هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شود. ما کلگیشان احترام دارم ولی کسر میشنوم که میفهمم که میخوانم من میشنم که اینمی بچه خود زامت کشی. اینمی همه بچه های جوان اکتیداده در حدود 10-12 نفر از یاد. من برد بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی فراد شمس، همی صوفی سید، همی بچه های کسی یا کل گذی وقتی که سرگم میکنه، هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمه که اینها زحمت کشیدن. من شنونده نظامی جوان ها هستم و از بزرگا ویداس های هم میشنوم و احمد ظاهر هم میشنوم و حتی میرم طرف کوچه خرابات کاظم شهید هایی هم میشنوم قاسم بخش هم میشنوم و اینمی جوان ها را پرادش همشون زیاد کجرا را آوازش هم میشنوم دلاغای سرود همی برادرهای ازی که هست مثال همی از فامیل استادایی و همی یک بچه هست میخوانه آنگای استادایی و فرزادش و ما این انگار این یا کلی کسی زحمت کشیدن موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن برایشان موسیقی مرس هستی باشه برای ما یک میلیون نفرش که واوا بگوه برای ما بیارزش است ولی برای ما ارزش ازیره داره که دو هنرمند فامیده مرا واوا بگوه موسیقی را میفهمند برای ما جواب دو میلیون نفر اون دو نفر فامیده می
آقای گلستانی شما تا حال چند آهنگ خواندین و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در حواده کابل بودم من 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه من تقریبا در حدود یک 8-9 پارچه تلویزیونی داشت ولی بعد از این که من از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم من باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندم مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش بر آمده خواندم ما مزار شای مردان آمدیم آواره گشتیم پریشان آمد اینمی چیز اونمو زمان میخواد وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو از کلک در رینک هر روز ما را پولیس میگرفت که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم یک آهنگ که در روسیا کلگی میگفتی آهنگ که خانده میشه تا دلت باشه که او رو تصنیفشن رشته کردم میدانی یارجان من کارگر دینک هستم راچی کشک هستم کارگر دینک هستم وقتی که پولیس میملب و دان خشکک هستم دم و صاف اولچک هستم کارگر دینک هستم خبردادک وطندار پود شکتی پولیس هم شالا را یاد گرفتیم حال شدیم موشیا پیش پلاتکه می آید در پشت کارتنک هستم کراچی کشک هستم کارگر دینک هستم
آقای گلستانی فقط یک توضیح کوتاه ما بتوم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود بر از ایک شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است رینک بازار به زبان روسی را میگن بفرمایید ادامه بتین
بازار کار میکن
بله بفرمایید بله. ادامه بتین
باز در اوتریش تا آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خوام ای آهنگ وادی بود که بطای بامیان دور اول طالب آمد پرانده من شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوریه این شعر از اوست که من گرفتم شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا پر از نور تو بادا شام دنیا شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان با تاریخ پر از صبر تو نازم با پنجاه و یک اولنگ تو نازم بود بند امیرت آب احیوان با خار و خاشه و سنگت بناز وطن دشمن کمانت را شکستن تمام و سخانت را شکستن ز فرهنگت چی بوده کردن غارت دو بوت بامیانت را شکست سلام ای بامیان ای بام دنیا
سلام ای بامیان ای بام دنیا Thank you.
بین امریکا که آمده این مدنه میشه و به حساب همی گدواتی های دنیا یک تصنیف نه اون رو شک کردم که سر اینمی دنیا و سر اینمی تمام اینمی کشه دیگه هایی که در دنیا هست عامل از ایکی هست چرا ما اترستیم کلگیشه من رو شک کرد انشالله هم قریب بخیر آهنگش هم سرش خام کوک کدیم سرش کار میکنم چرا ای آهنگ هم دیرمی شرایط زمان بدرد میکنم زیاد بدرد نمیخوره که آدم بخانه هر آهنگ که میخانه نظر به شرایط زمان بخانه در شرایط فعلی بهتر است این وظیفه ما هر هنرمند است
بله آقای گلستانی
صدای خدا بالا
آقای گلستانی از قدیم گفتن که یار زنده صحبت باقی طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ است یا آهنگ مورد علاقه ایم است. باز هم شما همین زحمت رو بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر هر دو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده ای اصلا یک ریزه ما و نرمنده و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانن یک عریضه هست که توسط سورج بلخ نشر شده به دربار خداوند که اموس میگه این نامه را به با عالم بالا نوشتم امروز را به خاطر فردا نوشتم اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است بهتان میخوانم خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و من خدمتگار مردم خدا
زنده باشین آقای گلستانی تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم یار زنده صحبت باقی انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم
تو مقبوله که سازی با تسلیم دل ما بکن یک چاره